أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که مرحوم آقای خویی فرمود ما اگر شک بکنیم شر مخالف حکم شرعی هست، نمی توانیم استصحاب کنیم عدم و کونهی مخالفاً للحکم شرعی را، بلکه باید اصل رو جاری کنیم در خود حکم شرعی، ببینیم اون حکم شرعی چیست. در حکم شرعی وضعی چون همیشه استصحاب اقتضا می کند فساد را، یعنی مثلا شرط زمان ودعی اگر کردیم، استصحاب می گوید زمان ودعی حاصل نمی شود حتی بعد شرط، و لذا استصحاب می گوید که زمان ودعی حرام وضعی. حکم شرعی عبارت است از عدم زمان ودعی. شرط زمان ودعی میشه شرط مخالف حکم شرعی. جناب آقای وحید اشکال فرمود استصحاب عدم زمان ودعی قبل از شرط که مشکوک نیست، تا ما یقین داریم به عدم زمان ودعی قبل از شرط، نیاز به استصحاب نداریم. شک ما در زمان ودعی بعد از شرط. استصحاب عدم زمان ودعی بعد از شرط یعنی استصحاب عدم نفوذ شرط. استصحاب عدم نفوذ شرط اصل حکمی است. نمیتوان اصل حکمی را مانع از جریان اصل موضوعی دانست. ما اصل موضوعی جاری کردیم، استصحاب و عدم کون شرط مخالفن للکتاب. ما عرض کردیم و توضیح می دهیم امروز عرض دیروزمان را که دو احتمال در المؤمنون عند شروطهم هست. یک، مفاد آن وجوب وفای به شرط باشد. دو، مفاد آن نفوذ شرط باشد. ما طبق هر کدام از این دو احتمال میخواهیم ثابت کنیم حق با مرحوم آقای خویی است و اشکال حاجی وحید وارد نیست. اما بنابر معنای اول وجوب وفاء به شرط، مفاد حدیث این میشه شرطی که مخالف حکم شرعی نباشد وجوب وفا دارد. ما سوالمون اینه آیا مرحوم آقای خویی که استصحاب کرد عدم زمان ودعی را، اصل حکمی جاری کرد؟ اصل حکمی که طبق این تفسیر عبارت است از استصحاب عدم وجوب وفاء به شرط. آقای خویی که استصحاب عدم وجوب وفاء به شرط جاری نکرد، استصحاب کرد عدم زمان ودعی را مطلقا. اشتر تعالم یشترت چه ربطی دارد به اصل حکمی؟ اصل حکمی می شود استصحاب عدم وجوب وفاء به شرط. بنابر معنای دوم که المؤمنون عند شروطهم به معنای نفوذ شرط باشه، معنای حدیث اینه شرطی که مخالف حکم شرعی نباشد نافذ است. باز ما معتقدیم آی خویی اصل حکمی جاری نکرد. چرا؟ برای اینکه معنای حدیث این میشه آن چیزی که محتوایش مشروع است با شرط میشود آن محتوا را ایجاد کرد و شرط سبب صحیح است برای ایجاد محتوای مشروع. شما از خارج کشف بکنید محتوا مشروع است، نگران این که مبادا شرط سبب صحیح نباشد نباشید. آقا ماهیت هبه ماهیت مشروع است، این رو احراز کردید، بسیار خوب، بیایید با شرط و نتیجه انشاء هبه کنید. نگران این که مبادا شرط هبه سبب صحیح نباشد نباشید. مفاد حدیث این میشه که کل ما هو مشروع فی نفسه فیکون الشرط سببا صحیحا لتنفیذه. خب معنای دیگر که نداره، نفوذش آیا می شود این تعبیر بگوید چیزی که محتوایش مشروع است شرط آن مشروع است، چه محتوایش مشروع باشد چه نباشد؟ این رو که نمیگه، میگه خلفه، میگه آن چیزی که مخالف حکم شرعی نیست یعنی محتوایش مشروع است شرط آن نافذ است، یعنی شرط سبب صحیح است برای تنفیذ آن به شرط این که محتوا مشروع باشد. پس حکم میشه صحیح بودن سبب و نفوذ سبب و این که شرط سبب صحیح فی انفی تنفیذ مضمون المشروع. خب مر نخه چه میدانی؟ شاید یک امری مشروع باشد ولی برای انشاء آن نیاز به سبب مستقل داریم، مثل عقد در فقه هم داریم، نکاح سبب مستقل میخواهد، طلاق سبب مستقل میخواهد، اون هم با صیغه خاص. پس اینطور نیست که مضمون و محتوا مشروع باشد دیگر نگران این نباشیم که آیا شرط سبب صحیح هست یا نیست. نه خیر، نگران هستیم، ولی عموم المؤمنین عند شروطه میگه اگر جایی دلیل خاص بود که شرط سبب صحیح نیست، مثل در شرط در نکاح، شرط در طلاق، فهوه، یعنی شرط خود شرط و نتیجه نکاح، شرط و نتیجه طلاق، دلیل داریم نکاح و طلاق عقد مستقل میخواهند، ایقاع مستقل میخواهند. اگر دلیل خاص نداشتیم المؤمنون عند شروطهم میگه هر کجا که امری بود که مخالف حکم شرعی اعم از وضعی و تکلیفی نبود، یعنی مشروع بود، شرط آن نافذ است، یعنی شرط آن سبب آن صحیح به تنفیذه. خب ما سوال میکنیم آجای وحید، آی خویی آمد گفت استثاب میکنم که شرط سبب صحیح برای زمان ودعی نیست، تا شما بفرمایید از حکمی جاری کردی؟ یا آقای خویی آمد گفت استثاب میکنم که زمان ودعی محتوای مشروع ندارد، چون یک زمانی اسلام زمان ودعی نداشت مطلقا، استثاب میگه الانم زمان ودعی ندارد مطلقا، پس محتوا نامشروع است. کی آقای خویی آمد استثاب کرد عدم نفوذ شرط را، یعنی عدم سبب بودن صحیح شرط را برای انشاء زمان ودعی؟ آقای خویی می‌فرماید زمان ودعی رو احراز کن مشروع است، من هیچ اشکالی نمی کنم. می گویند شرط طبق المؤمنون عند شروطهم سبب صحیح است برای انشاء آن. ولذا شاهد بر این عرض ما اینه، نگاه کنید مرحوم آقای خویی، زمان شرط زمان را، شرط زمان عقلایی را می فرماید ثابت شده است که مشروع است. زمان عقلایی، زمان عقلایی یعنی تعهد، تعهد در برابر یک مال که اگر تلف شد من جبران می کنم، در مقابل زمان شرعی که عبارت است از اشتغال ذمه به ملک یا قیمت. زمان عقلایی یعنی تعهد به این که تا این موجود است ادا می کنم، این تلف شد بدل آن را ادا می کنم بدون این که بدهکار باشم. زمان عقلایی ما دلیل داریم مشروع است، دلیل می آورد. نمیدانیم آیا با شرط می شود زمان عقلایی را انشاء کرد؟ المؤمنون عند شروطهم میگه بله می شود. شما از خارج مشروع بودن محتوا رو ثابت کنید، سبب تام بودن شرط رو از المؤمنون عند شروطهم بفهمید. این مطلب اختصاص با خویی هم نداره، مرحوم آیسد در ملاحق البنک الراربوی هم اینو داره، میگه ما اتفاقا همین مثال شرط زمان را مطرح میکنن، میگه ما نیاز داریم از خارج بفهمیم که محتوای شرط مشروع است یا مشروع نیست، ولی در شرط زمان از روایات استفاده کردیم که محتوا مشروعه. شرط میکنیم شرط سبب تام هست یا نه، و المؤمنون عند شروطهم توجه میکنیم. عرض ما اینه که استثاب عدم نفوذ شرط آیه خویی جاری نکرد. استثاب عدم نفوذ شرط یعنی استثاب عدم سبب صحیح بودن شرط، آیه خویی که این رو جاری نکرد. جناب آقای وحید استثاب کرد عدم زمان ودعی را مطلقا، یعنی عدم مشروع بودن محتوای شرط را، و این اصل موضوعی است. چون فرض اینه میگه شرط مخالف حکم شرعی نافذ نیست و حق با مرحوم آی خویی هست. وقتی که اصل ثابت کرد حکم شرعی چیست، جزء الموضوع رو شما اثبات کردید، دیگه معنا نداره که شکی ندارید تا اصل جاری کنید، استثاب جاری کنید در عدم و کون شرط مخالفاً للحکم شرعی، مثل استثاب بقای حرمت تکلیفیه در وضع حائض بعد انقطاع الدم. آیا معنا داره کسی بیاد استثاب کنه عدم مخالفت شرط جماع با این زن را کتاب؟ استثاب میگه که حکم شرعی حرمت دیگه، اینم میشه محلل حرام این شرط. آقا با وجود اصل در جزء الموضوع در موضوع مرکب معنا ندارد اصل جاری بشه، موضوع مرکبه، این جزء باشد اون جزء هم باشد، این جزء بلوجدان است اون جزء هم استصحاب اثبات کرد، دیگه ما شکی نداریم تا اصل جاری کنیم در مجموع من حیث المجموع. بله یک عبارتی آی خویی داره تو مصباح الفقه هم، همین بحث جلد 7 صفحه هر شبه خدمتتون که 327 این عبارت درش مسامحه هست، می فرماید المراد من الشرط المخالف للكتاب الشرط المخالف للكتاب مع قطع النظر عن الشرط. یعنی این مضمون شرط با قطع نظر از شرط اگر مخالف حکم شرعی بود، مضمون این شرط اگر مخالف بود با حکم شرعی لولا شرط، شرط آن نافذ نیست. تعبیر اینجور میکنه، میگه اگر المراد من الشرط المخالف للكتاب المخالف للكتاب لولا الشرط، میگه اون شرطی نافذ نیست که مضمونش مخالف حکم شرعی باشد که لولا الشرط داریم، این درست نیست. اتفاقا مراد از شرط مخالف للكتاب شرطی است که مخالف حکم شرعی باشد بعد از شرط، نه با قطع نظر از شرط. ایشان می فرماید که مراد از شرط مخالف للکتاب اینه که قطع نظر از شرط بکنیم، ببینیم این محتوا مخالف حکم شرعی هست یا نیست. اشکال بنده اینه که نخیر، نباید قطع نظر از شرط بکنیم. چه بسا یک حکمی با قطع نظر از شرط یقینا خلاف شرعه، احتمال میدیم با فرض شرط موافق شرط بشه. اگر اطلاق دلیل گفت نخیر این شرط بعد از این که شرط هم بکنید مخالف شرعه، یا استثاب اینو گفت، اون وقت کار ما مشکل میشه. و الا اگر ما میدانیم این فعل قطع نظر از شرط حرامه، مثال روشن بزنم، فرض کنید توریه کردن در حال عادی فرض کنید میدانیم حرامه، اما احتمال میدیم اگر شرط بکنیم در ضمن عقد لازم توریه را، این توریه در حالی که شرط کردیم جایز بشه. یعنی خب اگر نبود اطلاقی که بگوید توریه حرام است سواء کان قبل شرط او بعد شرط، و اگر نبود استصحاب بقاء حرمت توریه، نوبت به اصل براءت میرسه، نوبت به قاعده حل میرسه. قاعده حل میگه توریه در توریه عقیب الشرط حرام نیست.
ظاهر ادله که مخالف کتاب نباشه اینه که خودش قبل از شرط مخالف،
نه
ظهورش در
اینه. نه اگر قاعده حل بگه که توریه‌ای که شرط کردی حلال است، شرط من دیگه محلل حرام نیست. چرا؟ برای اینکه تبدل موضوع شد. مثل این میمونه، مالک یه مالکی هست میگه راضی نیستم از حوض منزل من وضو بگیری، از حوض در حوض منزل من شنا بکنی مگر وفاء به شرط باشد. خب ما هم میبینیم کاری نمیشه کرد، زنگی میزنیم به دوستمون آقا یک چیزی به ما بفروش، در ذهن شرط کن از حوض خانه این آقا، در حوض این خانه این آقا من شنا بکنم. اونم عقد میکنه، عقد بی انجام میده، شرط میکنه در ذهنش این فعل را بر من. این فعل محلل حرامه؟ نه، برای اینکه تکوینن باعث میشه که بعد از این که ما شرط بستیم میخواهد وجوب وفاء به شرط بگیرد مورد ما را، عنوان غصب مرتفع بشه، چون مالک در این حال دیگر راضی است. مشکل اینه ما هیچ رد نکردیم. اگر ببینید اجازه بدید، اجازه بدید، شرط می کنیم در ضمن عقد ازدواج دائم عدم ارث زوجه. اگر نبود اطلاق آیه ارث که زوج ارث می برد، ما استصحاب می کردیم که در فرض شرط عدم الارث دیگر زوج ارث نمی برد، چون از عدم ارث زوجه استصحاب میگه این زوجه که قبل از مرگ شوهر ارث نمی برد الانم ارث نمی برد بعد از مرگ عدم ارث. اینجا عدم استصحاب میکنیم عدم ارث این زوجه را، استصحاب میکنیم عدم ارث را، استصحاب که کردی خب ارث تعلیقی بود، حکم تعلیقی که اگر فرض اینه که شوهر نمرده و ما شرط کردیم این شوهر نسبت به این زن شرط کرد عدم الارث را، چه این زن از این شوهر ارث می برد به عنوان حکم فعلی؟ حکم فعلی ارث نبود. اینجا اگر نبود آیه ارث زوجه استثام می کردیم عدم ارث این زوجه را و این شرط اتحال موافق بود با استثاب، در حالی که اگر شرط نمی کردیم یقینا ارث می بود این زوجه. و در برخی از روایات داریم که می فرماید که زوجه دائمه اگر شرط بکنی ارث نبرد، ارث نمی برد، روایاتی داریم. حالا این روایات متعارضه، خب این دیگه مشکل ما نیست دیگه، متعارضه. اما روایاتی داریم که شرط عدم و ارث زوجت دائما نافذه. خب آیا این روایات قطع نظر از این که معارض دارد، قطع نظر از معارض، آیا این روایات محلل حرام هست؟ آیا این روایات مخالف حکم شرعی را بیان می کنه؟ نه، نمیخواد بگه شرط مخالف حکم شرعی نافذ است، میگه شرط عدم ارث زوجه دائمه دیگه مخالف حکم شرعی نیست. شبیه در فقه داریم نذر احرام قبل میقات. آقا نذر احرام قبل میقات اگر نذر نمی کردی بدون نذر احرام قبل میقات میبستی، این احرام صحیح بود؟ نه، قطعاً باطل بود. پس نذر احرام قبل میقات، این نذر مخالف حکم شرع است، محلل حرام است؟ نه خیر. چرا؟ برای اینکه احرام قبل میقات عند النذر دلیل داریم که مشروع است. اگر یکی از دلیل ها اصل عملیه، اگر قاعده هل بگه آقا توریه عقیب الشرط اگر شرط بکند زوجه بر زوج که تو توریه بکن، این توریه احتمال میدیم حلال بشه، چون اطلاق نداریم در دلیل تحریم توریه. از باب مذاق شارع و اینها بعضی ها میگن توریه حرامه. خب قدر متحقن اونجایی که شرط نکنن. خب حالا شرط کرد، قاعده هل میگه این توریه حلاله، وقتی توریه حلال شد دیگه این شرط استثابه. در شما ها توجیهم فرض کنید ما قبول نکردیم، خب قاعده هل جاری میشه، پس هیچ دور لازم نمیاد. پس باید ما قطع نظر از دلیل المؤمنون عند شروطهم حساب بکنیم. اما چی رو حساب بکنیم جناب آقای خویی؟ حساب کنیم که این محتوا، این محتوای ما در فرض تحقق شرط دلیل میگوید مشروع است یا مشروع نیست، اصل عملی میگوید مشروع است یا مشروع نیست، اینو باید حساب کنیم. و در این مثال استثاب عدم ضمان ودعی که ما با خویی موافق بودیم، چون اصل عملی میگفت ودعی ضامن نیست حتی بعد از شرط. بله اون شرطی که با قطع نظر از دلیل المؤمنون عند شروطهم، اون شرطی که با قطع نظر از دلیل المؤمنون عند شروطهم محتوایش مشروع است، یعنی به لحاظ سایر ادله. خب اون شرط نافذه. خب ما میگیم آقای المؤمنون عند شروطهم بی زحمت چند دقیقه بیرون اتاق باش، ما یک بررسی انجام بدیم، شرط کردیم توریه را یا شرط کردیم عدم و ارث زوجت دائم را، میبینیم اطلاق فرض کنید نداریم. اگه اطلاق داریم که توریه حرام است حتی در حال شرط، یا زوجه دائم ارث میبرد حتی در حال شرط عدم و ارث، که هیچ، این اطلاق دلیل وارد است، میگه این شرط مخالف حکم شرعی. اگر اطلاق لفظی نداشتیم میگیم اصول عملی شما چی نظر میدید در مورد ارث زوجه؟ استفاد میگه من میگم که در فرض شرط شاید زوجه ارث نبرد، اطلاق آیم که فرض کردیم شامل نمیشود، استطاب می کنیم عدم ارث زوجه را، میگیم پس محتوا عدم ارث زوجه در حال شرط این محتوا مشروع است به نظر شما استطاب؟ میگه بله. تا گفت بله میگیم آقای المؤمنون عند شروطهم بیا تو، ما به المؤمنون عند شروطهم نمیتونستیم تمسک کنیم برای مشروع بودن محتوا، الان هم به اون تمسک نکردیم، دم دم معطلش کردیم، با استثاب اثبات کردیم مشروع بودن عدم ارث زوجه را، این از شرط. البته در صورتی که اطلاق دلیل ارث نباشد، استثاب میگوید زوجه قبل از موت شوهر که ارث نمیبرد، بعد از موت زوجه که شرط کرده است عدم الارث را، استثاب میگه هنوزم ارث عدم ارث دیگه، استثاب میگه ارث نمیبرد. پس شرط ارث نبردن او موافق است با حکم شرعی ثابت به استثاب. ما این شرط را اثبات کردیم موافق حکم شرعی است، بدون اینکه از حکم المؤمنون عند شروطهم کوچکترین کمکی بگیریم. شما اگه به ما نگفته بودید آقا از دلیل المؤمنون عند شروطهم، یعنی از این حکم، حکم به نفوذ شرط، حکم به وجوب وفای شرط، هیچ گونه کمکی نگیرید، ما همین کارو کردیم، نگه داشتیم المؤمنون عند شروطهم رو با اون عظمت پشت در بررسی کردیم، به استثاب عدم ارث زوجه که جاری میشد عند فقدان الاطلاق فی دلیل الارث، خب دیدیم شرط عدم ارث زوجه موافق با حکم شرعی استثابی است، پس مخالف حکم شرعی نیست بلکه موافق حکم شرعی است. حکم شرعی در حال شرط، ولی اگه شرط نکنیم معلوم از زوجه دائمه ارث میبرن. این راجع به این نه، هر حکمی که با اجماع ثابت شد و ما احتمال دادیم با شرط تغییر پیدا کنه. استصحاب نمی گفت هنوز حرام است این شی، بلکه استصحاب یا قاعده هل می گفت حلال است، مثل این استصحاب عدم ارث زوجه، یا برای قاعده هل در توریه. اینجا ما مشکلی نداریم، ما قبل از این که المؤمنون این به شروط وارد اتاق بشه مشکلمون رو حل کردیم، موضوع رو تنقیح کردیم، گفتیم این محتوا مخالف حکم شرعی نیست. بعد المؤمنون این به شروط این رو در رو باز میکنیم، تشریف بیاره تو و بگه این شرط نافذه. بله ولذا، بله ولذا المؤمنون عند شروطهم فقط برای تثبیت موقعیت سبب بودن خودش به درد میخوره، ولی محتوا رو از خارج مشروع بودنش رو ثابت کردیم و اثرش هم وجوب وفاه. چی؟ نفهمیدم.
یعنی وقتی شما استصحاب میکنید عدم نفوذ ارث را در صورت جریان المؤمنون عند شروطهم،
نه نه ما در صورت جریان المؤمنون استصحاب نکردیم، ما در صورت شرط کاری به حکم نداریم. میگیم استصحاب میکنیم عدم ارث زوجه را عند شرط عدم ارثها، چون اطلاقی در دلیل ارث نداریم. المؤمنون عند شروط هم نبود هم باز ما استثام میکردیم عدم ارث را. شرط فقط باعث که ما بتونیم استثام جاری کنیم. نخیر، فقط نفوذ شرط در شرط و نتیجه به هیچ دلیل نفوذ شرط و نتیجه به هیچ درد نمیخوره، فقط به این درد که میگه که شرط سبب بودنش تام است، نرید دنباله سبب های با نمیدونم یال و نمیدونم چی مثل عقل.
یا
با شرط
به نافذ شد نمیدونم، با شرط نافذ بشه
میشه کنید. ما لفظ نافذ و غیر نافذ رو شما در آوردید، ما استفاده میکنیم عدم ارث زوجه را این در شرط عدم ارثها اطلاق دلیل ارث هم نباشد، مشکل رو حل می کنیم. بله شما مگه به ما نگفتید به المؤمنون عند شروطهم توسط نکن؟ ما قبول کردیم دیگه، چی از ما بخواییم؟ استصحاب می کنیم عدم ارث زوجه را عقیب شرط عدم ارث ها. فقط ما معتقدیم تسامح در تعبیر آرخوی هست. یه نکته هم عرض کنم راجع به محرم حلال، حرف و حدیث زیاد بود، قبلا نقل کردیم عرض کردیم به نظر ما تحریم حلال یعنی بگه بر تو حرام کردم حلال را. بعضی ها از جمله مرحوم آقای بجنوردی در القواعد الفقهیه گفتن تحریم حلال یعنی مطلق حلال را بر خودش ملتزم بشه ترک کنه، یعنی کسی ملتزم بشود به ترک شرب ما، خب شرب ما رو خدا حلال کرد، شما ملتزم میشوید که آب نخورید. خدا حلال کرده ازدواج مجدد را، مثنا و ثلاث و ربا. شما ملتزم میشید ازدواج مجدد نکنید. این التزام به عدم ازدواج مجدد محرم حلال است. بله اگر میگید تا یک سال ازدواج مجدد نمی کنم، نه، این محرم حلال به قول مطلق نیست. این بیانش شاهدم ممکنه بیاورند این روایت رو که در باب 19 کتاب الایمان حدیث 2 وسائل شیعه مطرح شده به سند ضعیف، یعنی سند مجهول، تفسیر عیاشی عبدالله ابن سنان. آدرس تکرار کنم؟ باب 19 کتاب الایمان حدیث 2. کسی قسم می خورد امرأته طالق، سآل سألته عن رجل کتاب ال... راست میگی؟ بله دیگه، حالا مشکل کامپیوتر بود که فقط این رو نشون داد. بسیار مهم سند است. امرأته عن رجل، سألته عن رجل قال امرأته طالق او ممالیکه احرار ان شربت حراما ولا حلالا قط. نوشیدنی حلال و حرام اگر خوردم زنم مطلقه باشد. بله ولا حلالا من الحلال. فقال اما الحرام فلا يقربه حلف او لم يحلف و اما الحلال فلا يتركه فانه ليس لك ان تحرم ما احل الله لان الله يقول لا تحرموا طيبات ما احل الله لکم. مفاد این روایتی که آیون می فرمان سند صحیح هم دارد این است که کسی قسم می خورد ترک حلال بکند، ترک اسیر حلال، ترک نوشیدنی حلال. حضرت می فرماید که این قسم درست نیست. لیس لک ان تحرم ما احل الله. گفته میشه که خب ببینید این آقا ملتزم بود، نگفت حرام است بر من، که ملتزم بود یک حلالی را ابدا ترک کنه. این مصداق تحریم حلال شد. به نظر ما این درست نیست. چرا؟ برای اینکه این روایت موردش مورد تقیه است. امرأته طالق او ممالیکه احرار ان شربت حراما ولا حلالا قط. این اصلا حلف نامشروع است. حتی اگر بگوید امرأتی طالق ان ترکت ثلاثت تو، اون هم همینطور. اصلا این یک قسم نامشروعی بود که برادران اهل سنت به قول اون بنده خدا یک قیدی هم میزد از سبب خدمتون که اونها این رو باب کردن و در روایات مبارزه شد با این. حالا قطع نظر از این که این روایت در مورد تقیه است، ما میگیم این موردش حلف بر امری بود که مرجوح و غلایی، یعنی که هیچ چیز حلال، نوشیدنی حلال نخورم، نوشیدنی خاص حلال رو نخورم، این مرجوعه، چرا نخورم؟ ببینید این نکته رو عرض کنم، مراجعه کنید به کتاب الایمان باب 11، لا یمین فی تحلیل حرام او تحلیل حرام، لا یمین فی تحریم حلال. من از شما سوال میکنم، انصافا جواب بدید، آقا شما قسم میخورید یک کار مکروه رو تا آخر عمر انجام ندید؟ اونم کار مکروهی که مکروه شدید است. شما ملتزم میشید که تا آخر عمر فلان کار مکروه رو با همسرتون انجام ندید. آیا این شبهه این هست که کسی بگه که این یمین ملعقد نمیشه و این تحریم حلاله؟ این احتمالش فقهیاً نیست. این روایت موردش مرجوع بوده و هم و موافق با تقیید اعتبار نداره.